صالح طیبین و طاهرین و معصومین و لعنت و دائمت و علا دائم اجمعین. اللهم وفقنا جمیعا مشتغلین و رحمنا برحمتک یا رحم الراحمین. عرض شد که مرحوم نائینی قدس الله نفسه مبنایی رو که در باب معانی حروف معنی حرفی به اصطلاح اتخاذ کردن، خلاصش اینه که معانی حروف معانی حرفیه معانی ایجادیه هستن، یعنی حروف برای ایجاد معنا هستن. عرض کنم که مراد ایشان هم اجمالا توضیح دادیم، در مقابل اختاری گرفتن و مرادشون از اختار استعماله. عرض شد که استعمال در اصطلاحشون عباره از این است که شما لفظ رو بیارین و فانی در معنا بشه، توسط اون معنا به ذهنتون حاضر بشه. در این اصطلاحاً استعمال میگن که اسم لفظ رو بیارین، کلمه رو بیارین تا اون معنا در ذهنتون حاضر بشه. ایجادی به این معنا نیست، به این معنا این است که لفظ رو بیاریم به خود لفظ اون معنا ایجاد بشه، نه فانیه در معنا و معنا حضور در ذهن. خلاصه فرقش، یعنی مرحوم، البته این مطلب رو خب معلومه قبل از ایشون مرحوم آقای صاحب حاشیه، مرحوم آشان تقی اصفهانی در حاشیه معالم فرمودن، ایشون برداشتن تعمیم دادن. مثالی که ایشون زد اون مثالش در باب ندا بود یا زید مثلا، ایشون هم این مقدار رو همون مثال مطالبی رو بیان فرموده. حالا برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه و چون خود نائینی هم مثال نزده، من مثال بزنم. فرض کنید با در کتاب مغنی داره برای 14 معناست، یکیش اولیش الساقه که میگه اساسش همینه و بصری ها فقط همین الساقه ذکر کردن و ادعا شده بقیه معانی که برای با ذکر شده برگشتش و همین الساقه هرچی معنا هست. پس که مقابله و مبادله بیت الکتاب به کذا و اینجور مطالبی که هست از این قبیل برای مبادله باشه یا مقابله باشه. بعد در معنای 14 ایشون داره از تأکید و هی از زائده، یکی از معانی با رو تأکید گرفته و زائد، زائد یعنی در کلام معنا نمیده. شاید مراد نحوی ها همین بوده، این معنایی که الان مرحوم نائینی به معنای ایجادی میگه اینه، یعنی وقتی شما گفتید به اتوکل کتاب به معت تومان، حالا پس کن یا مقابلی یا به قول بصری ها الساق، کتاب رو چسبوندین به 100 دینار یا 100 دینار رو به کتاب. چون عرض کردیم در باب بی دو کار هست، یکی تملیک یکی تملک، و هر کدام از دو طرف موجب و مقابل هر دو رو انجام میدن، هم تملیک هم تملک، هم موجب هم قابل. فقط فرقش اینه که موجب اساسا تملیک میکنه، طبعا تملک میکنه، قابل اساسا تملک میکنه، طبعا تملیک میکنه. فرقش اینه، این دوتاش فرقش اینه، ولی هر دو تا کار انجام میدن، تملیک و تملک. اون وقت اینجا این تملیک و تملک چون به هم دیگه الساق ارتباط پیدا میکنن، کلمه با رو به کار بردن برای افاده این معنا. لذا مثلا بگیم در این جور جاها استعماله، یعنی شما با رو آوردین که از اون معنای مقابله در بیاد، از اون معنای الساق در بیاد، دقت فرمودید. اما زائد نه، زیادیه در کلام ارزشی نداره، زیادی است. وقت چون زیادی در کلام معنا نداره، خصوصا مثلا به اصطلاح خداوند در قرآن کریم اگر آیه ای باشه در اونجا نمیشه گفت زائد و لغ در کلام حق سبحانه و تعالی موجوده، وقت این ایجاد معنای تأکید میکنه چون معنا نداره، زائده. دقت کردیم؟ مثلا اگه گفت زید لیس به قائم، این با زائده است دیگه، با تأکید، زید لیس به قائم. اینجا با استعمال نشد در الساق که مثلا زید رو چسبونده باشه به قائم یا نفی کرده باشه، نچسبونده باشه، کنده باشه از قائم، اینجا برای الساق نیست. اینجا زیادیه و چون زیادی در کلام معنا نداره، خود با ایجاد تأکید میکنه. شاید ممکن بر اون این مثال میزد، شاید به روشن شد برای این روشن شد مبدا ایشون میخوام عرض بکنم. روشن شد چی میخوام بگم؟ ایشون میخواد بگه شما در اونجا معنا لفظ رو در یک معنا به کار میبرین که از لفظ اون معنا به ذهنتون بیاد. این اسمش روش اختار. ما اصطلاحا هم بیمیم استعمال، افناء اللفظ فی المعنا رو عادتا بهش میگیم استعمال. حالا ایشون اسمش کشته اختار، یعنی شما با به کار بردن این لفظ این معنا به ذهنتون میاد. مثلا به تو کل کتاب به معتتومان، این معنا در مقابل کتاب رو به. بله زام چند دفعه عرض کردم در لغت عربی کلن به آوردن، اما ما در فارسی گاهی اوقات به میاریم گاهی با میاریم. ترجمه بخواییم دقیق بکنیم مثل قطعت الخشب بالمنشار، اونجا باید بگیم مثلا چوب رو با اره بریدم، با مناسبه. خدا این بسم الله هم که نوشن بنا، مناسب ترش با نام خداست نه بنا. حالا دیگه وارد بحث لغت نشیم، خود به شما راید. به هر حال در لغت عربی در کلیه این موارد به آوردن، در فارسی عده از این موارد باید با باشه نه به باشه، اما در لغت عربی در کلن به آوردن. در فارسی بعضیاش بس بعضیاش با، کلمه با به کار. مثلا کتاب رو به 100 تومن فروختم، نه کتاب رو با 100 تومن فروختم، اونجا اصلا با معنا نداره. اما با نام خدا به نیست با. یا فرض کنید چوب رو با اره بریدم، اونجا با معنا داره. به اره به فارسی در نمیاد، به عربی به منشار میگن، اما به فارسی به اصطلاح مناسب نیست، معناش دقیق نیست. پس بنابراین این هم یک مثال، چون یک مثال ندا رو زد، یک مثال هم عرض کنم خود من خارج از امثله مرحوم
آقای فرض استعانت بکنیم که با معنی
بده دیگه، هم دیگه یعنی با کمک عره بریدم.
استعانت فارسی قدیم به عره مثلا فارسی
یادم نمیاد فارسی قدیم. حالا شاید در فارسی قدیم مثل ترجمه
اول مصاحبه
یا به آورده با نام خداوند بسم الله رو، یا اونجا هم به آورده به نام یا با نام. الان تو ذهن کن ترجمه مثل اول فتوح ترجمه خیلی دقیقی است، اگه از ترجمه بسیار دقیق قرآن به فارسی قدیم ترجمه است که خود کتاب اول فتوح رازی رحمت الله علیه ذکر کرده در آیات مبارک در تفسیر خودش. علی حال فعلا وارد اون قسمت نشیم. این چیزی که الان اینجا مهمه، اینم روشن شد. مثلا ایشون میخواد بگه که در وقتی میگه زائده یعنی دیگه معنا نداره، وقتی معنا نداشت خواهی نخواهی ایجاد تأکید میکنه. اگر لفظ در معنای خودش لفظ به کار بردیم و فانیه در معناش کردیم، ایشون اسمش رو اختار گذاشته، حالا ما اسمش الان اصطلاحا استعمال میگیم. اگر لفظ رو به کار بردیم فانیه در معنای نبود، اینجا لیس به قائم با برای تأکید نیست. رضا خود مغنی هم داره نگاه بکنید، تأکید رو همیشه زائده میگیره و هی از زائده. این نکته فنیش هم این بوده چون در قرآن استعمال شده به جایی که بگن با زائدتون، چون میگن مناسب با کلام الهی نیست، وقتی که مغنی درس میگفتید مالش بخیر، چون مناسب با کلام الهی نیست تعبیر میکنن به تأکید، تأکید سر تأکید، برای اینکه این لفظ زائد، لفظ لغو، لفظ مغمل، مثلا میگن در مقام تشریع. مقام تشریع رو اصطلاحاً الان اصولی مهمل میگن مقام اهمال، چون مناسب با آیات مبارکه نیست نمیگن اهمال، میگن مقام تشریع. در مقام بیان نیست، در مقام تشریع. یا مقام اجماله، حرم علیکم و حل لکم الا ما یطلع علیکم علی ای حالن. بنابراین میشه این مطلب رو هم تایید یالشون، چون یا نداره، یا نداره تصادم آشمانتقی مورد در حاشیه خودش. این مطلب رو ایشون کاش که در مثل سرتومن البصره میگفتن، یعنی اونجا مثلا ایجاد معنا بکنه. در این جور جاها اگه دقت کنید ممکن است شما بفرمایید ببین که این با زائده است، اگه زائده شد یعنی معنا نداره. معذاله تأکید استفاده میشه به خاطر خود تلفظ به با، نه استعمال، نه اختار با معنا از لفظ با، معنایی زائده در اینجا. این اون چی که میشه برای تقریب کلام مرحوم ناینی قدس الله نفسه در اینجا ذکر کرد. به هر حال ایشون چهار خصلت برای معنای حرفی برای ایجادی بودنش گرفتن که دیروز خوندیم. اون وقت چون دیروز آخر بحث خوندیم، یه بحثی هم بین فرق بین معانی ایجادی، البته اون معنا در زیدون لیسه به قائم درست نیست، با هم برای الساقه فهم نمی کنن. اون که بیایم با اونجا معنا نداره و چون زائده یعنی بدون او هم معنا فهمیده میشه، نه اینکه معنا نداره، معنا داره، نه اینکه معنا، همون معنای الساق، همون الساقی که آقایون بصری ها گفتن، همون معنای وحدانی که بصری ها اراده گفتن، همین درسته. وقت در اینجا نهایتش اینه، وقتی میگه زید لیس به قائم، هم برای الساقه، زید رو میگه نمیچسبه، الساق نداره به هیچ فرد قائم. وقتی به هیچ فرد قائم ارتباط نداشت میشه تأکید، تأکید از این نقطه است، نه اینکه با برای الساق نیست، بازم با برای الساقه. نهایتش اینه که اگر میگه زیدون لیس قائم، من شاید از قائم مفهوم قائم در میامن، لیکن با که ارده مرادش افراد و مصادیقه، نهایتش ممکنه نقطهش این باشه. و الا الساق الساقه، یعنی زید هیچ گونه ارتباطی به افراد غائب، هیچ فرد غائب ارتباط نداره، خب میشه تأکید. ولذا در اصطلاح علمای معانی هم تأکید مسابقه با حصره، حصر از توش در میاد، این حصر نکتهش نکته تأکیده. میگن اصولا تأکید در لغت عرب افاده حصر میکنه، مثل تقدیم و حق و تأخیر، اونم هیئت دیگه، یکی از هیئاتی که در کلام هست، مثل ایاک نعبدو، اون به اصطلاح تأکید رو بخواد افاده بکنه، این تأکید منتهی میشه به حذف. زیدون یعنی به هیچ وجه ایشان با هیچ فرد از افراد قائم هیچ ارتباطی نداره.
فرد یا صفت؟
نه فرد ظاهرش، قائم نه قیام مطلق، قیام قائم در خارج ایستاده، یعنی با هیچ فرد وقتی ارتباط و الساق نداشت تأکید در میاد. اما اگه گفتیم زیدون لیس قائمه، ممکن است مثلا بگیم شب قائم نیست، روز قائمه، اما وقتی گفت لیس به قائم، هیچ ارتباط نداره، همه حالات رو شامل میشه، اصلا زید به هیچ نحوی ان الله لیس به ولامه، لیس به ولامه آیات مبارکه عرض کردم، چون تو آیات مبارکه به کار برده شده اسمش گذاشتن تأکید، از طرف دیگه اسمش زیاده، زائد نه به این معنا که معنا نداره، اشتباه نشه،
زیاده معنا،
نه این نه نه زائد یعنی بدون اون هم معنا استفاده میشد، اگر میتونه زید لیس قائما در میامد، زائد به این معنا، یعنی با حذف اون معنا استفاده میشد. حالا که با حذفش این معنا استفاده میشد، حالا که آمده، چرا آمده؟ با اینکه با حذفش هم این معنا در میاد، زیدون لیس قائما این معنا در میاد، میگن آمدنش به خاطر تأکیده، تأکیدم به این معنا، دقت فرمودید، یعنی زید هیچ گونه ارتباط و الساقی به افراد قائم نداره به هیچ وجه، خب میشه تأکید، تأکیدم میشه حذف، به هیچ وجه ایشان قائم نیست. و ان الله لیس بظلام للعبید، این با برای تأکیده. حالا به هر حال خیلی وارد، حالا چون کلام ناین رحمه الله که قابل تصدیق نیست، به هر حال خیلی معطل تو نکنیم. بعد ایشان رضوان الله تعالی علیه متعرض فرق بین انشاء و معانی حرفی میشه، چون معانی حرفی رو ایشون ایجادی گرفتن، مشهور که برش معنا گرفتن، اختیاری گرفتن، یعنی گفتن فرق نمیکنه، وقتی گفتین زیدون فی دار، زید رو شما استعمال کردین، فیر هم استعمال کردین، دارم استعمال، هر سش استعماله، فرق نمیکنه. بله فی یک معنای اندکاکی است، خودش فی نفسه چیزی نیست، اونی که هست دار است و زید، زید اگر اینجا باشه میشه فدار، بره تو کوچه میشه لیس فدار، هیچی اضافه نشده، یعنی هیچی نکته ای نیست، درست کرد؟ این تصور این شده که ادعی هم فکر کردن حرف معنا نداره، یعنی ما به الازا نداره، یا ناینی تصور کرده که تصور فهمدن که ایجادیه، ایجاد ظرفیت کرده، یا در کفایه و فصول آمده که معنای عالیه و الی آخری، یا مشهور شاید مشهورتر این باشه که حروف به منزله عرض هم مثل اعراض میدونه، مثل اعراض من چه سن کذار سامون مثل اعراض میمونه، حالا هر کدومش که هست حروف رو از اون قبیل گرفتن، تفسیرهای مختلف یا تفسیر کردن که معنا نداره. این ببینید در حقیقت یک نکته ظریف و لطیفی در اینجا وجود داشته، خفا اون نکته رو ایجاد کرده. مرحوم ناینی چهار خصیصه برای معنی حرفی ذکر میکنه که اگر خوب دقت بکنین با معنای اندکاکی بودن حرف هم این معانی درسته، یعنی این مطالبی که ایشون فرمونده. معنی اول این که معنای ایجادی باشه، اختاری نه، ایجادی نیست، اختاری هست، اما خود اون معنا، خود اون حقیقت قوامش به طرف اینه، خودش وجود نداره مستقلا، مندکه. این که ان یکون المعنا قائما به غیره، اینجا بحث قیام نیست، مندکه در غیر، اشتباهیشون کلمه قائما که معنای عرض باشه. معنای سوم ان لا یکون لذلک المعنا الایجادی نحو تقرر و ثبوت بعد ایجاده. معنای سوم ایشون که تقرر و ثبوت نداره بعد از ایجادش، بلکه موطنش استعماله. این خیلی حرف عجیبی، چون مفهوم نیست اصلا این مرادشون از این عبارت. مثلا میگه یا زید، تا وقتی گفتین یا زید ندا محقق میشه، اگر نگفتین دیگه ندا نیست. خیلی خوب، سرتو من البسته و گفتن ابتداء سیر از بسره محقق میشه. حالا این طور نیست که تا نگم بعد دیگه اگه نگفتم محقق نشه، نفهمیدم مرادیشم. ان یکون المعنا حین ایجادی مقفولا عن غیره، این مطلب درست چون اندکاکیه. سرش هم همینه، این که معنا مقفولا عنه، چون شما زید و دار رو میبینید، اون فیمول یعنی اون، چون خودش ما به ازاء خارجی نداره، حتی مثل عرض نیست، مثل سفیدی دیوار قرمزی دیوار نیست. بالاخره شما یک دیواری میبینید، یک سفیدی میبینید، اما در اینجا این مقدارم شما نمیبینید. این مقفول بودن نکتش اندکاکیه، نه نکتش ایجادی بودن که ایشون فرموده. پس این مطالبی که ایشون فرمودن، چهار تا مطلبی که فرمودن، با البته عرض کردم یک احتمال هم هست که مراد صاحب فصول و صاحب کفایی هم از عالی همین معنا باشه، احتمال هم داره معنای دیگه نمیدونم. عرض کردم من جمله اگر شرح مرحوم رشتی رو داشته باشین، ایشون دو معنا یا سه معنا برای عالی در این کلام که شرح بسیار خوبیه، انصافا موجزه، شاید جزء شروح بسیار موجز کفایی است، اما خیلی پرمعناست، با قصر الفا، این که الفاظ کمی داره، فوق العاده پرمعناست این کتاب، دو جلده در یک جلد هم چاپ شده. بعد ایشون داره که بذالکه یظهر الفرق بین المعان الایجادی فی باب الحروف که خود ایشان قائل شدن، و المعان الایجادی فی باب المنشآت بالعقود والایقاعات. البته عرض کردم این مسئله رو که گفتن آقایان که اونجا ایجادی، یعنی ایقاعی، حالا تعبیر ایجادی نکردن، و این اختصاص به باب عقود و ایقاعات نداره. حالا ایشون میگم چرا، بعیدم هست که ایشون توجه نداشته باشن، قدس الله سره، اون در باب انشاء مطلقنه، فرق نمی کنه، در باب انشاء مطلقن اون رو ایقاعی میدونم. عرض کردم مرحوم ناینی کاملا واضح وفاقا للمشهور قائل است که معانی معنای انشایی، انشاء یک معنای ایقاعی است، ایجادی، ایقاعی یعنی ایجادی، به خلاف معاصر ایشان مرحوم شمسن اصفهانی که برای ابراز اعتبار نفسانی، اون چیزی که در نفس شما اعتبار کردین، انشاء رو بر اون گرفتن. آقای خویم با ایشانن، با مرحوم اصفهانی. و توضیح و ذلک، باز دیروز خونده ایبین من، ان لسیق الانشائی کبیعت و طالق جز ان مادی هن و جز ان سوری هن. ایشون میخواد بگه در این بیعتو یک نکته هست که در یازید نیست، در یازید فقط ندا ایجاد میکنه، در بیعتو چون یک مبدع اشتقاق هم داره که همون بیع باشه، البیع مبادلت و مال به مال یا نقل مال یا تمدیک مال به عوضن الاخره، تعاریفی که اصحاب و غیر اصحاب در باب حقیقت بیع گفتن، دقت کنید. وقت میگه در باب انشاء اون هیئت برای ایقاع اون مبدعه، در باب معانی حروف دیگه مبدع ندارن، حرف فقط برای ایقاع. خلاصه حرف ایشان مختصر بکنم، دو کلمه حرف ایشان رو با طول و تفسیرش، چون در باب انشاء مبدع هست، مثل بیتو، یک بی داره، بی حقیقت اعتباراتشون نشود ملکیت روز عرض کردیم زهرا مرادشون از ملکیت چیز دیگری باشه، نقل ملکیت برای نقل ملکیت عیناً یعنی عین مال رو و جزءاً سوریان. اما جزء المادی و مبدا الاشتقاق، بعد ایشون مبدا اشتقاق رو شرح میده. چون عرض کردم نزاع معروفی بود که مبدا اشتقاق یعنی مبدا کلمه پیش آقایون نحوی های کوفی فعل بود و پیش نحوی های بصری مصدر بود. آقایان آمدن گفتن آقایون متأخر مثل کفایه مثل ایشون که مبدا اشتقاق هیئت نداره، اصلا صورت نداره، پس که مبدا اشتقاق زاد و رابز در ضربه. چون شما هر چی بخواییم بگین ضرب، ضارب، پس اون ضربه، استربه، از اینا همشون هیئت دارن. مبدا اشتقاق باید هیئت نداشته باشه تا در همه موارد سریان پیدا بکن. اگر هیئت داشت دیگه سریان نداره، برای سریانش باید فاقد هیئت باشه، فاقد صورت باشه. زاد و را و با عرض کردم عده از کتب لغت عرب هم در این اساس تدوین کردن و مثلا زاد و را و با مثلا این صحیحه، حتی عدهشون تدوینشون بر اساس مثلا زاد و را و با و حیاتی، چون در مثل زاد و را و با شیش صورت تصور میشه، زربه، زبره، بزره، مثلا ربزه، شیش صورت تصور میشه. اون وقت مقداری که از این شیش صورت مستعمله و در لغت عرب کاربرد داره بیان کردن. این توضیحاتش هستی حالا ما بود و هو معنا اسمی، مبدا اشتقاق یک معنای اسمی است و له مفهوم متقرر فی وعاء العقل، نمیخواد وعاء عقل، وعاء ادراک مستقلا احساس. و اما الجزء السوری فهو عبارت عن الهيئه التي وضعت لايجاد انتساب المبدا الى الذات، برای ایجاد انتساب. این مطلب ایشان درسته، انتساب توش نیست، ایجاد این مبدا. و اما الاخباریت و الانشاء اخباریت و الانشائیه فهما خارجان عن مدلول لفظ، البته مراد ایشان خارجان در مثل بعتو، و این که ایشون فرموده کم لطفیه، بعتو اساسا برای اخباره. عرض کردم وقتی که در ما این نکته فنیش اینه، نه اینکه امران خارجان، این نکته فنیش اینه که در امور انشائی در لغت عرب سیاق خاصی رو قرار ندادن الا در مثل امر، مثلا افعل، و حتی گاهی فعل آمده بنای افعل، یفعل آمده بنای افعل. این که میگن فعل ماضی به کار، اعاده یعنی اعد صلاته، این هست. اونا هم نکته خاصی داره، این نکته نیست که کلمات اصول این هست، من انشاءالله بعد توضیحاتش عرض میکنم. اون نکته خاصی داره که فعل ماضی یا مضارع معنی وجوب به کار برده شده و توضیحاتش بعد. این نکته فنیش اینه در لغت عرب اون شکست، اصلا این اختصاص به لغت عرب، چون لغت اساسا محور اساسیش مال اخباره، اصلا لغت اساسا مال اخبار. این که بعد بخوان یک معنای رو ایجاد بکنن، تنزیل بکنن یک شیء رو، این در اشکال مختلف تنزیل، چه تنزیلات ادبی، چه تنزیلات قانونی، چه قراردادهای شخصی، چه قراردادهای الی آخری، در مطلق تنزیلات در اینجا لفظ خاص، چون اونجا ایجاد میکنن در تنزیلات، تنزیل ادبیش هم همینطوره، فرق نمیکنه ایشون مثلا زیدون اسد اینم اینو تنزیله، حالا ایشون دیگه حسابی نکرده، میگه زیدون اسدون، جوانی اسدون، اینم یه نحو تنزیله. عرض کردیم تنزیل همینطور که مرحوم آقای طباطبایی در ادراکات اعتباری در بر اصول فلسفه، البته تعبیر ایشان دقیقاً این نیست که من میگم، اما شرح دادیم عبارات ایشون رو آوردیم در بحث مکاسب خوندیم و توضیح دادیم، تقریبا اینجوره، تنزیل اعطاء و حد شیء لغیره، به طور طبیعی اینطوره، شما حد یک چیزی رو به غیرش بدین، مثلا حد اسدیت رو به زید بدین، زید اسد نیست، شما به امیدین، میشه تنزیل، میشه اعتبار. امر اعتباری عبارت از این است که شما حد یک چیز رو بدین، مثلا فرض کنید گوسفندی که رو به قبله سر بوده، این رو خیلی گوشت خوبی هم داره، شما بهش میگید میته. رضا عرض کردم بعضی از این تفسیرگران تاریخ معتقدن که الفاظ ابتداعا در قوانین یک نوع به اصطلاح تنزیل ادبی بود، بعد منتهی به یک تنزیل قانونی شد. یعنی حیوانی که طبق شرایط سرش بریده نشده ولو گوشتش پاک و لطیفه، میگی این مردار است، ببینید یه نوع تنزیله.
بعد اینه میکنه تنزیل قانونی، آثار و مردار برش بار میکنه، این میشه تنزیل قانونی. اصطلاحاً اگر آثاری برش بار نشه، اثر فقط تأثیر در جوانب احساسی باشه، تنزیل ادبی است. اگر دارای آثار باشه، ترتیب آثار داده باشه، تنزیل قانونی است. و کراراً هست که اخیراً چند بار عرض کردیم مقاله مفصلی مرحوم آقای علامه راجع به این ادراکات اعتبادن که ظاهراً روح مطلب را از استادشون مرحوم آقای اصفهانی گرفتن. در این مقاله متاسفانه ایشون فقط متاسفانه چون نه کار ایشان این بوده، تنزیل ادبی رو متعرض شدن. ما تو بحث خودمون تنزیل قانون رو بیشتر، این در سنخ بحث ما با بحث ایشان معلوم بشه فرق اساسی داریم. ایشان اون مقاله مفصلشون تنزیلات ادبی است، اعتبارات ادبی و اعتبارات ادبی، و حتی توضیح هم ندادن اعتبارات قانونی. اعتبارات قانونی خواص خودش داره، اعتبارات ادبی خواص خودش داره.
در قرآن هم قوانین هستن چه نهی بود؟
بله
در مورد امر و نهی بری صحبت کردن دیگه،
درسته؟
در مورد
امر و نهی کی صحبت کردن؟
مردمه توی همون مقاله
ندیدم، نه یادم میاد. من تا آخرش نگاه کردم یادم میاد قانون گفتیم اونجا، گفتیم تمام عبارت ایشان.
یه عبارت کوتاه در مورد قوانین شریعت و اینها دارم، ولی خیلی کوتاه، در حد 2-3 ساعت.
یادم نمیاد، من که اینجا خوندم یادم میاد، مگر اینکه ولی اونی که ما خوندیم نبود، مگر اینکه چیز باشه از قلم قصد بسر شده، یعنی از قلم افتاده چش رد شد.
رسالت الولایه هم یکم متعرض ادارات اجتماعی میشن.
اونه چون نهیدم رسالت الولایهشون نهیدم، اون اصلا کلن نهیدم. من غیر از حالا المیزان ایشان همین سنن و نبی ایشان رو دیدم که نسبتا موجزه و همین ادراکات اعتباری، و یک چیز دیگه هم از ایشان که ما دیدیم در این مسائل غیر از حالا المیزان، این حاشیه کفایی ایشان رو یه مقدار دیدم، حاشیه که بر کفایی چاپ شده از ایشان علاوه کف ماکان. پس دقت بفرمایید، من حالا دیگه کمی خارج این مطلب، نکتهش اینه، نه اینکه اخباری و انشاءیت خارجان عن مدلول لفظ. ببینید لفظ اصولا در زندگی بشر، بشر اصولا با معانی حقیقی روبرو بود، بعد معانی تنزیلی، معانی مجازی اینا رو بعد پیدا کرد. لذا گاهی اوقات ممکنه مثلا در لغت عربی نسبت به بخش امر چرا هیئت قرار دادن، اما فرض کنیم راجع به عقود و ایقاعات و التزامات، التزامات شخصی، التزامات قانونی، ما به جای به اصطلاح اعتبار گاهی التزام هم میگیم، یعنی همون اعتبار. التزام رو هم یا شخصی مثل عقود و شروط و اینا التزامات شخصی، یا التزامات قانونی، همین که قانون میگه واجب و حرام و اینا. التزامات هم دو قسم به اصطلاح، البته التزامات شخصی هم باز اقسام داره، التزامات مستقل، التزام در التزام که اصطلاحاً شرط بهش میگن، و الی آخری که در محل خودش. مشکل کار این بود که برای این الفاظ نبود، چون خیال کرده خارجان. بعتو خودش ظهور ابتداییش در بعتوی اخباری است، باید تو مقام قرائن اقامه بشه که مراد بعتوی انشایی است، و تصادفاً در فارسی هم همینطوره. کتابم رو فروختم، ابتداءن مثلا کتاب رو به شما فروختن، مثلا به ذهن انسان خبر باشه، با شواهد نشون میده که مراد، چون لفظی برای این وضع نشده بود، برای انشاء، برای انشاء عقود لفظی وضع نشده بود، برای این معنای انشایی لفظی وضع، لذا از اون آریه گرفتن. علایانه و انما یستفادان من المقام و سیاق و الی آخره، لا ان لفظ به تو مثلا یکون و مشترکن بین الاخباری، نه مشترک نیست، نه اینکه میشون. و هینه ازن اضاکان المتکلم فی مقام الاخبار به حیث استفید من سیاق، بله کان اللفظ و موجبن لاختار المعنا فی الذهن من دون ان یوجد به لفظ معنا اصلا، معنایی رو ایجاد نمی کنه، کما فی الاسما، بحث اسما نیست. اصولا متکلم یا در مقام خبر از واقع یا در مقام ایقاع، اگر در مقام واقع باشه لفظ جزء ایجاد نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه، لفظ را خبر میده از واقع. در مقام انشاء چون مفروض اینه که نیست، عرض کردم در باب اعتباریات همیشه این قائل در ذهنتون باشه، فرض اول نیست، قدم دوم هستش میخواییم بکنی، این دو تا نکته هم در ذهنتون باشه، نیست میخواید ایجادش بکنید، اینجاست که لفظ تأثیر گذاره. اما در اخباریات هست، چیزی که هست شما نمیتونه رو تغییرش بدین. علا ایه حاله و انما اداکان رو فی سیاق الانشا فیزن یکون و موجبن لاختار المعنا. این اختار المعنایی که ایشون فرموده به معنای این که لفظ در اون معنا به کار برده شده. بله راسته، در حروف هم اینطوره، فرق نمی کنه، فرق شال کن، در انشاء اختار هست، در حروف نیست، در انشاء هم اینطوره. الا انهو معذالک یکون و موجبن موجدن للمنشع من الملکیه و موجبن موجبن لایجاد شیء لم یکن قبل تلفظ به بیتو من ملکیت المشتری للمال. ملکیت نیست، عرض کردم اگه بخوایم دقیق بشیم، تملیک مالهی للمشتری به ازاء تملک مال المشتری. برای ازا ما عرض کردیم اینی که الان معروف تملیک اینن به عوض، تملیک مال به عوض، این خیلی دقیق نیست. دقیق تر اگر بخوایم بگیم تملیک مال به ازاء تملک المال مال ازاء داره، نه اینکه به عوض باشه. بحث عوض نیست، بحثی که در مقام، یعنی من توضیحات رو کرارن عرض کردم، یکی از نکات بسیار بسیار مهم این است که شما در باب بالایشون تعبیریشون عقود و ایقاعات چی میخواهین و لفظی رو که آوردین چه حدودی رو اثبات میکنه. این نکته رو خوب دقت کن. اصلا در باب عقود این خیلی ما در بحث مکاسب کرارن تکرار کردیم، شما چه میخواهین؟ اونی که میخواهین تملیک کتاب به 100 تومن نیست، تملیک کتاب به ازای اینکه 100 تومن ملک شما بشه، به ازای او میخواید این کار رو بکنه. اونم اگر قبول میکنه این کار رو میکنه، اون چون مالک 100 تومن بوده تملک میکنه، چون شما انشاء کردی، اون قبوله، حالت متابعه داره، انفعالیه به اصطلاح، اون قبول میکنه تملک رو، این چیزیست که نسبت به مال شماست و شما انشاء کردین، در مقابل تملیک 100 تومن میکنه، تملک در قبال تملیک. پس در ایجاب تملیک به ازاء تملکه، در قبول تملک به ازاء تملیکه، تملک مال طرف مقابل به ازاء تملیک مال خودش به طرف مقابل، اینه که هست. در بیع فضولی اون نکتهش اینه، در بیع فضولی بگیم که اصولا این تملیک و تملق قوام به مالک نداره، خودش یک امریست که در مقام اعتبار تحقق پیدا میکنه. اون نکته بیع فضولی اینه، غیر از روایات، یعنی در بیع روشن شد. اگر شما برای بیع یک حقیقت ایقائی انشائی اعتباری قائل بشین، اگر قائل بشین و این حقیقت ایقای اطوری قابل ایجاده، خوب دقت کنه، شما کتاب زید رو گرفتین، این حقیقت ایقای رو ایجاد کردین، مثل این کتاب در مقابل 100 تومن طرف مقابل قبول کرد، کتاب مال شما نیست. اگر ما اینجور تصور کردیم به فضولی درست روشن شد. چرا؟ چون برای به یک حقیقت ایقای انشایی تصور کرد، وقتی به زید گفتن گفت قبول دارن، این حقیقت معلق بود، متزلزل بود، با قبول او تمام شد. اما این حقیقت ایجاد شد تو وعاء اعتبار، ایجاد شد. اگر گفتی نه ما همچی چیزی نداریم، مالک حق داره دیگه به تو، این یک وجود مثل اضافه اشراقی بقول، این قوامش به اونه، یعنی از باید از مالک سود. اگر از مالک باشه این امر هست و الا نیست، خب به فضولی باطله، احتیاج هم به روایت نداره. دقت، این نکته فنی رو خوب دقت کنید. این ما باید بگیم که آیا یک تقرری، یک واقعیت انشائی ایقائی اعتباری داره یا نداره. وقتی نتیجهش این میشه که قیمت کتاب در خارج 80 تومنه، وقتی فضولی فروخ آمد گفت من قبول کردم باید 100 تومنه بده، بگه آقا کتاب 80 تومنه، میگه خیلی خوب، این نقل و انتقال انجام گرفت. یا قیمت کتاب 150 تومنه، ایشون قبول کرد میگه 100 تومن. چرا؟ چون این امر اعتباری که ولزام اصطلاحاً اینطور میگن کتاب دارای یک بدل حقیقی است 80 تومن یا 150 تومن، دارای یک بدل جعلی است 100 تومن. اثر بی رابطه بین این بدل جعلی با کتابه. اگر شما گفتید این رابطه فی نفس محقق میشه، میخواد مالک باشه میخواد نباشه. این رابطه فی نفسه
در عالم اعتباره واقعا وجدانم میشه، اما اینکه شارعم قبول میکنه
خب اگه اعتبار قبول کنه شارعم از باب امضا. خوب دقت کردی آقا چی میخوام عرض کنم؟ روشن شد بحث فضولی نکته فنیش اینه. اما فرض که مثلا امر میگه من به تو میگم که مولا به تو امر کرده که برو آب بیا، مولا هم خبر نداره، امر فضولی. بعد به مولا گفتن گفت خیلی خوب مطلب بدی نگفت، این میگن کافی نیست. چرا؟ چون امر یک چیز بل استقلال نیست، این شؤون مولاست، شأن مولاست، نه یک امر استقلالی، نه یک امر فی نفسه. امر رضا مرموازی اصلا منکر در اوامر به اصلا در حکم تکلیفی منکر کرده. آزیا اعتبارش نمیدونه، اصلا آزیا اعتبارش نمیدونه. مرموازی حکم تکلیفی رو معنا میکنه اراده مبرزه یا ابراز اراده. لذا معروف ایشون میگه ابراز که اگه امر تکوینی شما با لفظ ابراز میکنی، اراده هم امر تکوینی است، پس کجاش اعتبار داره؟ شما در حکم ابراز اراده میکنید، با ابراز اراده حکمی وجود نداره. دقیق فرمودید شما باز. لذا در مثل امر شما امر فضولی معنا داره، چون اونجا باید ابراز اراده بشه. ابراز اراده شما اگه شما گفتید ما ابراز مولویت بشه، این تا یا به قول امروزی ها پرتو شخصیت مولاست، پرتو ذات مولاست یا کیش شخصیت به قول بعضی ها. این غیر از بیعه، بیع خودش فی نفسه این واقعیه. روشن شد چی میخوام بگم؟ پس امور اعتباری بعضی هاش فی نفسه واقعیه، بحث بیعه فضولی اون نکته فنیش اینه. عرض کردم این نکته فنی با قطع نظر از روایان و عرضم کلام این شرات میاد آیان در بیع فضولی اون کشف حقیقی رو به اصطلاح میگن معقول نیست کشف. و عرض میکنیم انشاءالله کشف حقیقی یعنی به این معنا به اصطلاح که با اجازه ثابت بشه که عقد از حین خودش صحیح بوده، یعنی اجازه در حین کشف در این حال مؤثر هم باشه. اینی که آیان ما قبول نکردن، مشکل اینه دیگه. آیون میگن اگه کاشف باشه معقوله، اما بخواد تأثیر بگذاره شرط متأخر قبول نکرد و گفتن این نمیشه، معقول نیست. لذا کشف حقیقی به این معنا، خوب دقت کن، کشف به این معنا حالا با اجازه من روشن بشه که عقد از حین خودش صحیح بوده، این خیلی مشکل نداره. اونی که مشکل داره و اثر بگذاره، این اجازه من اثر بگذاره در صحت عقد از حین عقد، این را کشف که هم اثرگذار باشه و هم کشف از صحت در حین عقد بکنه، این معنی است که آن میگن اشکال نداره. و عرض کردیم این معنی که آن اشکال کردن اغلایی هم است، سنهویی در کتاب خود در بحث نظریت العقد هم داره، ایشون از قوانین آلمان نام اینگه فرانسه اینا نقل میکنه. این لیل اجازه اثرن قهقرایین، اثر اصلا تعبیر میکنه، اصلا تعبیریش تعبیر قانونی میکنه که مطلبی که آقای ما گفتن جزء مستحیلات، این مستحیل آقایون جزء امور قانونیست. این لیل اجازه این اثر داره، تأثیر گذاره، چون گفتن اگر اثر داره میشه ناقل، اگر بخواد از سابق میشه میشه کاشف، این نمیشه. خب با همین عبارت نمیشه، خیلی واضحه عبارتشون. این لیل اجازه اثرن قهقرائی هن، اثر دار رو گذشته، از الان اثر میکنه روی عقد، لیکن عقد الان اثرش الانه، لیکن عقد از هین عقد که عبارتیست که انشاءالله در بحث به فضول اگر رسیدیم این چرا به همین زودی ها بحث ایشون البته در جلد اول یا دوم کتاب البیعش ایشون عنوان عقد الفضاله داره، فضولی ما گفتیم ایشون فضاله داره، فضاله در کتاب ایشون معنی فضولی اشتباه نشه، چون بعضیا به یک آیه گفتم نگاه کن گفت نداره ایشون بحث فضولی، بعد من خودم ترجمه کردم نه به عنوان فضاله داره، فضاله غیر از فضولی. علی ای حال ایشون این مطلب رو ایشون والحاصل ان استعمال سیاق العقود فی معانی ها یوجب و حدوث امر لم یکن، امر لم یکن، این مطلب ایشان درسته، لکن این مطلب ایشان اذا کان فی مقام و اما بقاء ذلک الامر فلا یدور مدار استعمال، این مطلب ایشان هم درسته به این معنا، تابع اون معنایی است که ایجاد کرده، تابع اون معنایی است که به کار برده. بل یدور و مدار بقاء وعائهی فی وعاد اعتبار من وعاد فملکیت المشتری للمال تبقا. مال مراد او در اینجا عینه، تملیک عین به بقاء اعتبار. ولا تدور و مدار مقام الانشاء و الاستعمال بل الملکیتو هی به نفسها متقررتون بعد الانشاء. دقت بکنید بحثی که ایشون زارن خلط فرمودن، اونی که هیئت کارش ایجاده، ایقاع معناست، اون مبدأ اشتقاق اون خودش فرق میکنه، مواردش فرق میکنه، این فرق مال موارد اشتقاقه. و هادا به خلاف المعنى الموجد بالحرف فإن المعنى الحرفی قراره و قوامه یکونو فی موطن الاستعمال به حیث یدور و مدار الاستعمال حدوثن و بقاءن. این هم ظاهرا خلاف واقعه، تابع همون معنا. مثلا یا زید ندا بودن تابع این تاحت بگه یا زید نداست، سکوت کرد دیگه ندا نیست، این بخاطر نداست، مفهوم نداست. اما اگه سرت من البصره، این مطلب که سیر من ابتدایش بسته بود، این محفوظه، این چیزی نیست که حالا من نمیدونم چطورشون میفهم. مثلا من فی قوله که سیر من البصره انما توجد ربط و نسبت بین لفظ سیر به مالها من المفهوم و لفظ البصره کداله و من المعلوم انها در ربط یا دور و مدار الاستعمال. من فرقی بین بیتو و سیر تو من البصره دیم برمیم حالیشون چیه، ذهن بارکشون آمده. بله در ندا حرفیشان درسته، چون عنوان نداست. اون در اونجا یا دور مدار الاستعمال حرفیشان درسته، اما اینجا یا دور مدار الاستعمال من. بله فما دام متشاغلن به استعمال یکون و ربط و محفوظن. ظاهرن رب در اینجا نسبت ابتدایی، نسبت ابتدایی ایجاد کرد دیگه، یعنی به اصلا نسبت ابتدایی رو بیان کرد. این نسبت ابتدایی ثابته. بله نسبت ندایی، نسبت ندایی وقتی است که بگی یازید، اگه سکوت کرد دیگه ندا نیست، این بحث دیگه است، خیلی اصول نمیدونم من که نفهمیدم. بله یا فما دام متشاغلن بالاستعمال یکون ربط و محفوظن و به مجرد خروج المتکلم عن موطن استعمال یعنی عدم الربط. نفهمیدم این یعنی عدم الربط یعنی چی. به هر حال
مثلا اگه بیع معاطاتی رو قبول نکنیم قوامش به همون لفظ میشه دیگه، مثل ندا میشه که بیع غیر معاطاتی. حالا
معاطاتی
ولی اگر کسی قبول نکنه مثل ندا میشه.
نه با بفهم و کداله که ندا فی قوله که آزید اندام. این درسته در ندا درست حرفیشن قوامهو به نفس رسته و یکون قائمن به قوله که آزید ولی سل ندا الحاصل من القول نحو تقرن و ثبوت فی وعا من الاوئیه غیر وعا الاستعمال. این به خاطر این که مفهوم ندا یعنی عنوان ندا یه عنوانیست که به کلام از کردن در توضیح کلام محروم و محقق صاحب حاشیه مطلبیشون توضیح دیدن. حرف بدی نیست لیکن این وضع نیست، اشتباه نشه.
ندا شد انشاء
اینجوری
نیست. بله
انشاء هست اینجوری نیست، انشاء نیست. به خلاف الملکیت الحاصل من قبل که به تو. بله و بالجمله توضیح دیروز شد میشه. اصلا الله علی محمد.